نوی صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می شنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان می گوید در نظر دارد امروز 11 میلیون دلار را در بازار آزاد در داوطلبی به فروش برساند. این بانک دیروز در یک خبرنامه کوتاه از فروش دلار خبر داد. بانک مرکزی افغانستان برای ثبات پول افغانی هر هفته میلیون ها دلار را به فروش می رساند. مردم می گویند با آنکه نرخ افغانی اندک ثابت شده، اما در بازارها نرخ مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه بلند رفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که از آگوست سال گذشته تا کنون 457,000 کودک را که با سوی تغذیه شدید روبرو بودند درمان کرده است. این اداره دیروز در توییتر گفت که تمامی این کودکان نجات داده شدند. به تازگی سازمان ملل متحد هشدار داد که در نتیجه سوی تغذیه حدود 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر مرگ روبرو‌اند. سازمان ملل متحد میگوید که در ولایت‌های قندهار و هلمند با 25,000 تن از دهقانان کمک‌های معیشتی صورت گرفته است. دفتر این سازمان در افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت پس از آن که به کشت کوکنار محدودیت وضع شد، در مناطق دور افتاده برای برداشتن فقر هیچ برنامه بدیل ارائه نشده است. سازمان ملل متحد میگوید که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای دهقانان در هلمند و قندهار کمک‌ها را فراهم کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که هلمند و قندهار 72% تریاک را در سطح افغانستان تولید می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در جریان این هفته حدود 6,000 بیجا شده که به صورت داوطلبانه وارد شهر قلات مرکز ولایت زابل شده اند کمک های بشری را دریافت کرده اند. UNHCR دیروز در یک خبرنامه گفت که بیجا شده ها می خواهند به مناطق اصلیشان باز کردند و این اداره ارزیابی می کند که در بخش سرپناه با بیجا شده ها کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که در نتیجه رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان نزدیک به 1.5 میلیون تن از خانه هایشان بیجا شدند، اما به گفته این اداره 3.5 میلیون تن در نتیجه جنگ ها خانه هایشان را ترک کردند. و وزارت دفاع روسیه میگوید انفجار دیروز در یک انبار مهمات در شمال کریمیا رخ داده است. این منطقه اوکراین در سال 2014 از سوی مسکو به خاک روسیه ملحق شده است. به گفته وزارت دفاع روسیه در رویداد 2 تن زخم برداشتند، اما هزاران تنی دیگر به ترک منطقه مجبور شدند. این وزارت رویداد دیروز را تلاش برای سبوتاژ عنوان کرده است. در این حال خبرگزاری ها گزارش می دهند که به دنبال انفجار در انبار مهمات انفجار دیگری در تاسیسات برق جانکوی رخ داد. تا هنوز در مورد ارتباط میان دو انفجار چیزی گفته نشده است. با آنکه مقام های اوکراینی به صورت فوری از گرفتن مسئولیت رویدادها خودداری کردند، اما برخی از رسانه ها اشاره کردند که اوکراین در این حملات دست داشته است. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. سازمان ملل متحد و چین خواهان آزادسازی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شدند. رامز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد، گفته که در حال حاضر تزریق پول نقد در افغانستان با نتایج مثبت همراه می باشد. نماینده چین در ملل متحد هم خواسته مشابه را مطرح کرده است. اما امریکا گفته که 3.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را به طالبان نمی سپارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اما هنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که به هدف کاهش بحران بشری تزریق پول نقد خیلی نقش مهم دارد. رامز الاکبروف در سخنرانی آنلاین از کابل به خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد از امریکا خواست تا برای احیای اقتصاد و بازسازی افغانستان جنگ زده دارایی های منجمد شده این کشور را آزاد کند.
از جانب ما سازمان ملل متحد همیشه در این مسئله موقف واضح داشته. بدون شک تزریق پول نقد و منابع داخلی به اقتصاد نتیجه مثبت بر اقتصاد و وضعیت بشری دارد، زیرا احیای آن برای اقتصاد فعال خیلی مهم است و میتواند کشور را به سوی ایجاد شرایط برای مردمی که بتوانند غذایشان را به دست آورند سوق دهد.
اما هنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان افزوده که در حال حاضر 19 میلیون تن از افغان‌ها با بحران غذایی روبرو‌اند. به گفته رامز الاکبروف، بحران اقتصادی شمار زیاد از مردم را به فقر سوق داده است. این سو امریکا گفته که هیچ گونه برنامه‌ای روی دست ندارد که از میان نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان، 3.5 میلیارد دلار آن را به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان بسپارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی هستند که این پول مستقیم به افغانان سود برساند. این سو ژانگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفته که باید دارایی های منجمد شده افغانستان به مردم این کشور پرداخته شود.
هیچ توجیه برای هیچ کسی وجود ندارد که دارایی های متعلق به مردم افغانستان را منجمد سازد. آنها باید در زودترین فرصت آن را آزاد سازند.
حدود یک سال پیش و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در فرمانی که در 22 دلو پارسال امضا کرد، دستور داد که نیمه از دارایی های منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. دو هفته پیش حدود 70 تن از متخصصان اقتصادی در نامه‌ای به جو بایدن و وزیر خزانه آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را به این کشور برگردانند.
در گزارش شنیدید که در حالی که ملل متحد و چین خواستار آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شدند، اما آمریکا میگوید که حاضر نیست این میلیاردها دلار را به بانک مرکزی این کشور که از سوی طالبان اداره می‌شود بسپارد. آمریکا اما میگوید در جستجوی راه‌ای است که مردم افغانستان مستقیما از این پول مستفید شوند. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق IMF یا صندوق جهانی پول، پرسیدیم که آمریکا چرا این پول را به بانک مرکزی افغانستان نمی‌دهد، و ای در پاسخ چنین میگوید:
آمریکا حاضر نیست که پول به طالبان بده. و رئیس بانک مرکزی افغانستان و معاون بانک مرکزی افغانستان طالبان هستند. در حقیقت در آمریکا دو سه ماه بعد انتخابات است و امیال از کانگرس، کسانی که مخالف حکومت جو بایدن هستند، برش طعنه میدن که اسلحه همان در افغانستان به دست تروریست ها افتاد و این چیزها ماند. حال اگر مثلا حکومت امریکا این پول با بانک مرکزی بده، پیش از انتخابات در امریکا برای حکومت بسیار سنگین تمام میشه، چون کانگرسمن های جمهوری هایی که مخالفشان هستند برشان تأمین نمیدن که نه تنها از افغانستان برامده، ناله برای کسانی که از الزواهیری میزبانی میکردن پول هم میده. ایتار یک گپ شده. در حقیقت بسیار حال ناممکن شد بعد از مسئله الزواهیری دادن پول به گروه طالبان، به خاطر که گروه طالبان امریکا به حیث میزبانان القاعده و گروه های تروریستی آل میدانه.
اگر واشنگتن حاضر نیست که 3.5 میلیارد دلار به بانک مرکزی افغانستان بدهند که میگن زیر مدیریت طالبان است، میگن ما راه و چاره می سنجیم که مردم افغانستان از این پول مستقیما مستفید شوند. از کدام طریق؟
بله، ولی واشنگتن میخواد که ایره اگر یادتان باشه که در بانک جهانی یک صندوق اعتبار بود برای بازسازی افغانستان. ایره واشنگتن میخواد که اگر یک راه پیدا شود که ایره به صندوق اعتبار بازسازی افغانستان بده، برای از این که برای کمک های بشری استفاده شود. چرا؟ در اینجا اروپا هم کم اشتها شده برای از این که به افغانستان کمک بشری کنه و ملل متحد، سازمان غذایی جهان، یونیسف و اینا هر روز پیسه می خواهد. و در نتیجه امریکا باید یک راهی پیدا کنه که پس از مو صندوق بازسازی افغانستان که حال صندوق کمک بشری نامش بانیم او را فعال کنه و ای را ای پول بته به اوجا باز از مسئولیت حکومت امریکا خلاص میشه این میمانه با بانک جهادی و امکان داره که یک دوستی هموطنهای ما که در واشنگتن لابیگری خوب کردن کدام نقش هم داشته باشند در اوجا به مصرف ازی برای خود از وام یک چیز خوب میشه چرب. اما متاسفانه ای پول او رقم که بره افتاوه خرکلیم میشه به خاطر که میفهمیم که کمک های بانک جهانی و ملل متحد اول اونا مصارف خود میگیرن و ای پول که در حقیقت پشتوانه پول بانک مرکزی افغانستان
امین نگرانیست استاد امین نگرانیست میگن که اگر کمک ها از طرف مؤسسات بین المللی صورت بگیره بانک جهانی یا کدام ملل متحد قسمی که شما گفتین مصارف اونا بسیار زیاد است اونا اول پول خود میگیرن با رزو یک چیزش به مردم افغانستان میرسه. پیشنهاد هم شده بود از طرف سیاسیون سابق افغانستان که این پول امانت نگهداری شود.
بله ما باید دیده بدانیم که در جهان هر کس که لابیگری بهتر داشته باشه اما موفق میشه. در اینجا انجیو های هستند، انجیو های نروژی، سویدنی، انجیو های فرانسوی که فعالیت طبی میکنن، اینها میخواین در افغانستان به مردم خدمات برسانن، اما از یک جای باید پیسه پاید و حکومت های خودشون حال دیگر نمیخواین پیسه بدن. اما اگر پول در صندوق بشری که قبلا صندوق بازسازی ملل متحد بود باشه، از اونجا میتونن اینا خود تمویل کنن، در حقیقت انجیو ها و چرخش میان پول بله یک سیش به مردم افغانستان تقسیم میشه و طالبان برعکس لابیگری منفی میکنن. لابیگری منفی چی است که در خانه یک نفر طالب الزواهری پیدا میشه؟ لابیگری منفی چی است که در روز که سالگرد قدرت گرفتنشان است سر دخترها فیر هوایی میکنن؟ حال همین اروپا هم که قبلا پیسه خودم میداد اینا هم برشان مشکل است که بر مردم اروپا تشریح بدن که ما به افغانستان پیسه میدیم، به خاطر که در افغانستان در صحنه های تلویزیون و در رادیو و در اخبار از وحشتکاری های طالبا خبر میرسه، از کدام کار خوبشان خبر نرسیده.
تشکر استاد. واقعا ذهنیت هم در اروپا و در امریکا متاثر شده و رویدادهای افغانستان تعقیب میکنن. استاد این پول در مجموع 7 میلیارد دلار در امریکا است و 2 میلیارد هم در اروپا است. بخیلیم امریکا 3.5 میلیارد دلار دیگر به دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده. روی کدام اصل حقوقی؟
خوب ای به خاطر که دعوای از اونا در سال 2010 به ضد طالبان بوده، اما دوسیه به ضد طالبان بوده، در وقت طالبان وجود نداشته و دوسیه به معنا بوده. یک دفعه که طالبان قدرت گرفتن او حقوقدانا آمدن که ما خود به ضد طالبان اینطور یک درخواست داریم، یک غریزه داریم. ای حکومت امریکا مجبور شد که او پول منجمد کنه. ای پول هنوز معلوم نیست که کلش به او مردما میره یا نه، باید است که دوسیه حقوقی خلاص شود. اگر یک روز روابط امریکا و افغانستان بهتر باشه شاید که امریکا باز فشار بیاره یا کار کنه که او پول نره به او فامیلا به کدام شکل دیگه بر از اونا پول داده شود و ای پول پس پول فعلا قید کرده امریکا نگفته که کلش به ای فامیلا میره. 3.5 میلیارد این 3.5 میلیارد دیگه را میته به بانک جهانی. آوازه است که بانک جهانی دوباره دفتر خود در کابل باز میکنه، مختب زمی است که یعنی ما هستیم مصرف میکنیم و 2 میلیارد دیگه شون که در اروپا هست این هم امکان داره که در صندوق بانک جهانی بره بالاخره.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی درباره آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان و موقف امریکا در مورد صحبت کرد. شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتیم، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را می‌شنویم. ولی قبل از آن گزارش از بازی امروز کرکت داریم. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دیدار نهاییش را با آیرلند برگزار می کند. این بازی به خاطر برای هر دو کشور مهم است که برنده آن قهرمان این سلسله رقابت ها می شود. همزمان با این کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را برای اشتراک در جام آسیا اعلان کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دیدار نهایی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در شهر بلفاست برگزار می‌شود. این بازی به خاطر مهم است که تا اکنون افغانستان و آیرلند در 4 بازی گذشته هر یک 2-2 پیروزی دارند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان برای بازی امروز هر گونه آمادگی گرفتند.
بازی بر هر دو کشور خیلی مهم است به خاطر اینکه هر تیم برنده این مسابقه شود جام را به نام خود تمام می نماید. ملی پوشان کشور به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و با گروهی خیلی خوب و بالا در برابر آیرلند داخل میدان خواهد شد.
سلسله از رقابت‌های 20 اووره از 19 اسد در شهر بلفاست آیرلند آغاز شد. همزمان با این کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را برای جام 20 اووره آسیایی اعلام کرده است. 17 تن در ترکیب تیم ملی افغانستان شامل خواهند بود. قرار است که جام آسیایی 20 اووره کرکت از 27 اگست تا 11 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار شود. افغانستان در این جام با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا هم گروه است. با این ترتیب بازی نخست کرکت بازان افغان در جام آسیایی کرکت در 27 اگست در برابر سریلانکا و بازی دومش در 30 اگست در برابر بنگلادش خواهد بود. پس از آن اگر افغانستان در میان 4 تیم برتر به دور بعدی راه یافت، بازی‌هایش ادامه خواهد داشت. هند و پاکستان هم در جام 20 اووره آسیایی اشتراک دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد یا کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان صدا، مشکل و کار، دلی آرام وجود داشته باشد. با امید این که دلهای ما آرامش داشته باشد و با سلام که از جنس مهربانی و محبت و همدلی است. با شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی با شما هستیم. آنچه در این شماره داریم: امیر هوشنگ ابتهاج، سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده زبان فارسی درگذشت. حرفهای پیرامون زندگی وی در برنامه داریم. به جای داستان روایتی داریم در مورد عشق رجنی و اسد، دو دلداده عاشق شهر کونه کابل. گپ گفتی پیرامون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. بحث تصوفی هفته در باب شخصیت شیخ فرید الدین عطار و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
ارغوان شاخه همخون جدا خوانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه.
سایه بود اما درخشانتر از هزار هزار آفتاب. کلامش و صدایش قرنها پس از این چون سایه در وادی ادبیات والای فارسی مانا و محسوس خواهد بود. نامش به نیکویی باد. این جمله ها را شاعر معاصر بانو بهارت بهارت بعد از اطلاع از خبر درگذشت پیر پرنیان اندیش هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر گرانمایه زبان فارسی آشنا با مردم افغانستان نوشت. شاعر جوان احمدسیر بختیاری با شناسایی کوتاه از انگیزش سرایش نخستین اشعار او اینگونه بر رادیو آزادی گفت:
امیر ابتهاج هوشنگ متخلص به سایه از شاعران ناماشنای معاصر زبان پارسی دری با عمر 94 سالگی در آلمان درگذشت. به قول کاربران شبکه‌های اجتماعی سایه به خورشید پیوست. او در رشت ایران به دنیا آمد و تحصیلات مکتب را هم قسمت در رشت و بعد در تهران ایران فرا میگیره. سایه در جوانی عاشق دختر ارمنی به نام گالیا میشه و اشعار دوران جوانی سایه مملو از عشق و محبت است و عشق و محبت دختر ارمنی که از اشعارش جوش میزنه. بعد وقتی ایران دچار تحولات میشه و جنگ های خونین صورت میگیره، اشعار سایه هم رنگ اجتماعی و سیاسی به خود میگیره، تا جایی که گالیا را مخاطب قرار میده: زود است گالیا در من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. و همونطور تا قسمتی که روزی که گونه و لب یاران هم نبرد، رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من. روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد.
سایه خیلی زود در بین شاعران بزرگ ایران داخل شد و شهرت وی از مرز کشورش تا همسایگی افغانستان رسید. استاد پرتو نادری پیرامون نفوذ شهرت ابتهاج سایه در افغانستان میگوید سایه با چند شعر محدود خود در بین علاقمندان افغانی خود، به خصوص بعد از آن که آوازخوان با شهرت کشور ما احمد زایر به شعر او آهنگی بست، به شهرت رسید.
شناسایی ابتهاج یا حلیف سایه در افغانستان به دهه 50 خورشیدی سده گذشته برمیگردد، همان زمانی که جنگهای شعری از ایران می آمد و علاقمندان به شعر نو بیشتر خوانندگان آن را می شناختند، پیش از اینکه دیوان های اینا به اینجا برسه و گونه جنگهای شعری آثار اینا به افغانستان رسیده بود. و الیف سایه در اینجا با چند شعر خود در افغانستان زیاد معروف شد. یکی اون شعر معروفش است: امشب به قصه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو قصه فراموش می کنی. البته شهرت این غزل بیشتر به خاطر آهنگ زیبایی بود که احمد زایر اجرا کرد و یکی از ماندگارترین آهنگ های احمد زایر است که برای شاعر هم شهرت بزرگی به بار آورد.
سایه در سال 1346 شمسی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز شعرخوانی کرد که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریس تا پاریس استقبال شرکت کنندگان و هیجان آنها پس شنیدن اشعار سایه را شرح می‌دهد و می‌نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند. خالد تحسین شاعر معاصر از سایه ابتهاج با این خاطرات یاد می کند.
با درگذشت اوشنگ ابتهاج معروف به الف سایه، فرهنگ پارسی و زبان پارسی یکی از پاسداران خود از دست داد. الف سایه بیشتر از نیم قرن قلم زد و در سه ادبیات خصوصا ادبیات شعری گام گذاشت و اثر آفرید. غزلیات از او به حد نغز و زیبا و پر از شور و شوق بودند که معاصرین از او و یا دوستدارانش او را حافظ زمان می گفتند، چون بیشتر ویژگی هایی را که شعر حضرت حافظ داره شعر الف سایه و یا اوشنگ ابتهاج هم داره. امروز زبان پارسی سوگوار رفتن از این بزرگ مرد خود است. ما به خاطر داریم که او اثرگذار بود بالای کسایی که بعد از او آمدن و درسی ادبیات و خصوصا ادبیات شعری کار کردن. ما به خاطر دارم که وقت صنف دوی دانشگاه بودم، استاد محیب بارش بر ما درسی ادبیات آموزش میداد و دو نمونه از غزل معاصر بر ما داد. یک غزل از الف سایه بود با این مطلع که امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. بعدش هم یک غزل را از فروغ فرخزاد بر ما آورده بود که با عین وزن و عین قافیه سروده شده بود. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. رگبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مخشوش میکنی. انوز که انوز است ای دو سرود و ای دو غزل در گوش ما تنین میاندازن و در ذهن ما مرور میشن. بزرگی اوشنگ ابتهاج در سه ادبیات پارسی به خصوص در سه ادبیات شعری مثل آفتاب روشن است. او نامش جاودانه است و جاودانه میمانه.
استاد پرتو نادری علی رغم حرمت به جایگاه شاعری و ویژگی های شعر جذاب سایه به این باور نیز هست که سایه آن شهرتی را که شماری از شاعران ایران از آن برخوردار بودن به آن پیمانه نرسیده بود. گوش می دهیم به این صدایی که در صحبت ویژه به مجله آزادی داشت.
و پیمانه که در افغانستان احمد شاملو، مهدی اخوان و فروغ فرخزاد و نادر نادرپور و سپیری شهرت یافتند و حتی شماری از شاعران را هم زیر تأثیر خود قرار دادند، الف سایه در این حد نبود. یعنی شهرت الف سایه بیشتر برمیگشت با چند شعر موفقی که سروده بود و خیلی هم این شعرها برای شهرت به بار آورد. به هر حال از همان دهه 50 سده گذشته خورشیدی الف سایه در افغانستان بسیار معروف است و البته در آغاز و پیروی نیما همان گونه که در شعر دیر است گالیا من چند سطرش را خواندم، به مانند یا بدنبال نیما به جهان شعر آزاد عروضی گام گذاشته بود و مجموعه هم از شعرهای آزاد عروضیش چاپ شده، ولی بعدا آرام آرام دوباره به سوی غزل برگشت و در سالهای پسین بیشتر شاعران غزل سرا در افغانستان با ابتهاج آشنا بودند یا بیشتر شعرهایش میخواندند و شاعرانی که با دنیای شعر سپید و نیمایی سرگرم بودند البته حوزه علاقمندیشان نبود، ولی به هر حال یکی از شاعرایی که همیشه حضور داشته در افغانستان هم همیشه حضور داشته از این گونه یکی از شخصیت های ادبی است.
پیوند تنگاتنگ شعر و موسیقی امیر هوشنگ ابتهاج سایه را از موسیقی به شعر رسانید. او نوازنده هم بوده است. ابتهاج از سال 1350 تا سال 1356 شمسی سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران بود. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزلهای حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در 1372 شمسی به چاپ رسید. هوشنگ ابتهاج به روز چهارشنبه 19 اسد سال 1401 مصادف با 10 اگست 2022 در سن 94 سالگی در شهر کلن آلمان به علت نارسایی گرده درگذشت. روحش شاد باد.
ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرف‌هایی بود پیرامون زندگی و کارهای امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده زبان فارسی که هفته گذشته درگذشت. در این هفته به جای داستان روایت قصه عشق رجنی و اسد از استاد جاوید فرهاد را داریم، روایتی که چون بی بی رادو جان و شمار زیادی از قصه عاشقانه مسلمانان بر دختران هندو و سوژه های دلسوز که با پادرمیانی تفاوت های دینی و مذهبی همه گریه گشایی غم‌انگیز و ناکامی در پی داشت. قصه عشق رجنی و اسد هم از این گونه هاست که با سپاس از استاد جاوید فرهاد همکارم رویا معدومی آن را برای شما نقل می کند.
لاله اوتار سنگ مشهور به حکیم جی سالها پیش در هندوگذر کابل میزیست و در سنگ تراشی دکان عطاری داشت. دختر داشت به نام رجنی که بسیار زیبا بود. موهای دراز سیاه تا کمر افتاده، چشمان میشی و کلان، قد متوسط، ابروان درشت، پوست گندمی و لبهای سیاه و آمیخته با رنگ جیگریش از هر بیننده دل میره بود. هنگامی که رجنی از کوچه میگذشت، بوی تنه انبرالودش به دماغ اسد که دکان بقالی داشت میخورد و دیوانهش میکرد. میخواست موهای سیاهش را با انگشتانش نوازش نماید، دستش را در دست بگیرد و به چشمان میشی رنگش ساعتها نگاه کند. وقت رجنی از نزدیک دکانش با اشوه رد میشد، اسد به خاطر جلب توجه دختر حکیم جی آواز آهنگ فیلم لو استوری را که تازه در سینماهای اقبال، آریوب و فروخی همزمان به نمایش در آمده بود و مردم دسته دسته به دیدنش می رفتند، در تایپ ریکاردر 543ش بلند می کرد و صدایش در نزدیکی دکانش تنین انداز می شد. یاد آره هه تیری یاد آره هه. بعدن رجنی نگاه اشوه آمیزش را به اسد که دم دروازه دکان می استاد می دوخت. لبخند قشنگ بر لبانش نقش می‌بست و سپس موهای سیاه روغن زدهش را با دست از گونه‌اش کنار می‌زد و دل از دلخانه اسد می‌ره بود. آتش عشق دختر حکیم جی آرامش اسد را ربوده بود. بوی پکوره تند، عطر شیرنی های هندو پز، بوی انبر و بولانی در هندو گذر مستش می کرد، ولی هیچ چیز رویای رجنی را از یادش نمی برد. یک روز تحملش را از دست داد و هنگامی که رجنی از کوچه می گذشت دنبالش کرد و در نقطه خلوت که رفت آمد رهگذران کم بود، صد دل را یک دل کرد و عشقش را به رجنی ابراز کرد. دخترک که شوکه شده بود اول چیز نگفت، با نگرانی به اطرافش نگاه کرد، شاید می هراسید کس او را با اسد نبیند. با ترس و لرز گفت، مام دوستت دارم، اما ما هندو استم، ما از مسلمان ها می ترسیم، ما را آزار می دین، ای کار ممکن نیست. اسد گفت، اما ما او قسم نیستم، ما عاشقت استم، عاشق رجنی جان. اما رجنی دیگر رفته بود و اسد با دنیای از آرزوهای عاشقانه‌اش در وسط کوچه تنها مانده بود. ماها از این ماجرا گذشت، اما دیگر خبری از رجنی زیبا نشد. گویی رجنی ستاره شده و به آسمان رفته بود. پس آنها خبر آمد که لالا و تارسنگ رجنی را به خواهرزاده‌اش در هند به زنی داده است و اسد دکاندار تنهای تنها در دکان بقالیش سر به جیب حسرت فرو برده و تنها همدمش همان آهنگ فیلم لوستوری بود که از صبح تا شام مکرر آن را می شنید و پت از چشم دیگران در تنهایی اشک می ریخت. شامگاهان هنگامی که تخته های دکان را می بست پیش از رفتن به خانه بی سر و صدا از مقابل خانه لالا و تارسنگ می گذشت. با دروازه نقش و نگاردار و ارسی های چوبی، دیوارهای بیرهی و سنجی خانه کهنه حکیم جی از دور گپ می زد و یادهای رجنی را مرور می کرد. اسد روزها و شبها را به امید این که ممکن است روز رجنی به خانه پدرش به نام پایوازی برگردد سپری کرد، اما دیگر خبر از رجنی نشد. با آنکه هندو گذر را از بهره یادهای عبور رجنی دوست داشت، اما دیگر بوی پکوره تند، شیرنی ها و عطر شورنخود و بولانی مستش نمی کرد. یگان وقت به یاد رجنی در برابر درمسال پیر رتنات می استاد و در میان دختران و زنان خال به پیشانی هندو که از آن معبد بیرون می شدند، رجنی گم شدهش را می جست. رجنی که بوی انبر، هیل و مرچ و دالچینی هندی می داد، سرخورده و درویش صفت شده و کاخ تاج محل آرزوهایش فرو ریخته بود و یک هندوستان اندوه و نامراد در سینه داشت. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چون بیماری دل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روایتی بود در مورد عشق رجنی و اسد، دو دلداده عاشق.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در دهه‌های دموکراسی به خصوص آغاز مرحله سوم روشنفکری که آرام آرام خواندن کتاب سیاسی اجتماعی در بین جوانان رواج یافت و کتب فلسفی و اجتماعی هم جای برای خود باز کرد، در ردیف شمار زیادی از این نوع کتاب‌ها کتاب نسبتاً میانه حجم قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو هم جایگاه خود را یافت و در بین روشن فکران دست به دست شد که همه آن را با دقت و علاقه می خواندند. روزی مرحوم استاد عبدالاحمد جاوید در صحن فاکولته ادبیات پوهنتون کابل این کتاب قراردادهای اجتماعی را در دست یکی از همصنفان ما دید و گفت کتاب خوبی است به هدف دریافت معلومات فلسفی و اجتماعی. و اما مرحوم جاوید گفت روزی فرا می رسد که محتوای این کتاب و قراردادهای او ضد اجتماعی خواهد شد. در همان لحظه از این گفته استاد جاوید چیزی در نیافتیم و از ایشان پرسیدیم که قرارداد ضد اجتماعی چگونه می تواند باشد. استاد گفت در یک فرصت معین ایزا خواهد کرد و دیگر فرصتی هم نشد و ایزایی هم صورت نگرفت. اما بعد از گذشت حدود 14 عنوانی در سایت وزین نبشت عنوان مقاله‌ای نظرم را جلب کرد که تحلیلی از کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو با عنوان در باب قراردادهای ضد اجتماعی ژان ژاک روسو در سلسله تحلیل های Interesting Literature بود. این بحث را به هدف تازگیش برگزیدیم که با سپاس از نبشت همکارم مرسلین ارسلا برای شما می خواند.
در باب قرارداد ضد اجتماعی ژان ژاک روسو، خیلی ها قرارداد اجتماعی روسو را فراخوان برای آزادی و انقلاب می دانند، ولی این دروغی بیش نیست. کاری که روسو در این کتاب می کند عملا این است که جای یک دیکتاتور ظالم را با ظالم دیگر عوض می کند. این کار و مهار تکامل در همیشه تاریخ. قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو ابتدا در سال 1762 با عنوان طولانی‌تر قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی منتشر شد. این کتاب جزو آثار است که شدیداً مورد سوء تفاهم واقع شده، چون معمولاً آن را زنگ بیدارباشی برای آزادی و انقلاب معرفی می‌کنند، ولی برعکس از خیلی جهات متفاوت و حتی ضد آزادی است. ماهیت براهین روسو در این نوشته چیست؟ و چرا خیلی ها آن را بد فهمیدن؟ در این مقاله نگاهی به واقعیت حرفای او می اندازیم. چکیده قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی روسو با معروفترین جمله کتاب شروع می شود. آدم آزاد آفریده شده ولی همه جا در بند است. روسو ظاهراً نگران سلب این آزادی خدادادی در جامعه مدرن است. او تأکید می کند که یک قرارداد اجتماعی بین فرد و حکومت وجود دارد و این دو طرفه است. منطوره که حکومت باید آزادی فرد را در صورت امکان محترم بشمارد. فرد هم باید مسائل جمعی جامعه را به مطالبات خود ترجیح دهد. از نظر روسو خود جامعه یک حاکم است که از هر حاکم واقعی دیگری از جمله شاه هم مهمتر است و تأمین نیازهای این جمعیت حاکم باید هدف اصلی جامعه مدرن باشد. افراد می توانند خواست و اراده داشته باشند، ولی از نظر روسو این تابع خواست عمومی یا اراده عمومی بقیه جامعه است. یعنی خواسته های این حاکم مهمتر از خواسته های اعضای آن است. مثلا شاید کسی دوست نداشته باشد مالیات بدهد، ولی این با اراده عمومی جامعه تعارض دارد. روسو چارچوب دولت در چنین جامعه را ترسیم می کند. این جمعیت حاکم باید قدرت وضع قانون داشته باشد و همین طور باید دولتی داشته باشد که قوانینش را اجرا کند. و با آنکه او با قدرت مطلق پادشاه مخالف است میگوید که یک پادشاه بهترین رهبر برای جامعه است و طبقه اشراف برای حفظ ثبات است. مهم است که مردم با رأی دادن در امور مهم در اداره جامعه سهم داشته باشند و هرچند از دیکتاتوری باید پرهیز کرد، در شرایط اضطراری ممکن است با آن نیاز باشد و اختیارات موقت برای حفظ مصلحت عمومی به حاکمان داده شود. در نهایت روسو در این کتاب برای دین و مذهب جایگاه در جامعه قائل می شود. همه شهروندان باید پیرو یک دین واحد و همگانی باشند، یعنی با تهدید به مرگ، چون این روش آنها را در شکل یک جامعه دور هم جمع می کند و برای همین به مصلحت عمومی است. تحلیل قرارداد اجتماعی. این کتاب بین کسانی معروف است که هرگز آن را نخوانده یا تحلیل نکردند تا منظور او از آدم آزاد آفریده شده را بفهمند. برای همین گویی آن را فراخوان برای آزادی و انقلاب تصور می کنند. شاید برای همین است که معمولاً جمله مزبور را اشتباهاً به کارل مارکس نسبت می دهند، ولی در واقع این دروغی بیش نیست. دلیلشان است که این قرارداد اجتماعی گرچه آزادی را یکی از موضوعات اصلی خود قرار داده، بیشتر الگوی است برای استبداد مطلقه تا آزادی فردی. روسو را معمولا شخصیت رومانتیک می دانند که که اندیشه های او راه را برای قهرمانان بعدی آزادی مثل پرسی شلی باز کرد، ولی میتوان او را پیشگام کمونیست ها یا فاشیست های قرن بیستم دانست که ایده نامعلوم به اسم مصلحت عمومی داشتند و میخواستند تمام مردم در برابرش زانو بزنند. قرارداد اجتماعی روسو را براحتی می شود هم برای حفظ وضع موجود استفاده کرد و هم برای زدن جرقه انقلاب. مثلا روسو می گوید که تصمیمات اجتماعی نباید به شیوه دموکراتی گرفته شود و حتی لازم نیست آنها را با بقیه جامعه در میان گذاشت تا وقتی که رهبران تصمیمشان را گرفته باشند. یعنی بحث علنی یا عمومی تهدید برای جامعه است، چون همه اعضای جامعه حق آن را ندارند که به همه حقایق فلان امر دسترسی داشته باشند. در بعضی جاهای کتاب گویا روسو طرفدار نوی پروپاگند حکومتی است که توده مردم بیخبر را به سمت تصمیمات مناسب هدایت کند. این به معنای آگاهی رسانی عمومی نیست، بلکه به معنای فریب مردم برای اهداف شخصی است. به بیان دیگر، سوق دادن افکار عمومی به طور غیر مستقیم. این در حالی است که روسو علنن می گوید از اجبار بیزار است. در این حال روسو برای اعمال قدرت بر فرد برخی حدود یا شرایط را برای جامعه و خواست یا اراده عمومی وضع می کند. اشکال حدود یا شروطی که او برای خواست عمومی تعریف می کند این است که گاهی ممکن است خیلی ایدئال گرایانه یا آرمان شهری باشد. مثلا برای آنکه چیز خواست عمومی محسوب شود باید منفعت برابر برای تمام اعضای جامعه داشته باشد. شاید به نظر برسد حرف روسو در برخی زمینه‌ها معقول و مقبول باشد، مثلا مالیات یا خدمات درمانی عمومی، ولی واقعا این طور است؟ اینها به همه اعضای جامعه نفع برابر می رساند و چه تضمینی است که فرد زیر فشار اراده عمومی لی نخواهد شد؟ اگر بعضی افکار برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود و خفه شود چه؟ چه کسی ماهیت این افکار را تعیین می کند و چه کسی تشخیص می دهد که این ایده ها خطرناک است؟ قرارداد اجتماعی روسو ما را به یاد این ایده می اندازد که بهتر است یک آدم بیگناه بمیرد تا شاید جان میلیون ها نفر نجات یابد. مگر این ترجیح دادن جمع به فرد نیست؟ ضمناً دیکتاتوری یعنی همین. اگر مرگ فرد احتمالاً به نفع عموم باشد، حتی حق حیات فرد تضمین نمی شود. باید توجه کرد که روسو وقت حاکمیت واقعی یعنی مثلا سلطان یا امپراتور را با جمعیت حاکم یعنی جامعه جاگزین می کند. کاری که می کند عملا این است که یک دیکتاتور ظالم را با ظالم دیگر عوض می کند، چون او می گوید این حاکمیت مطلق است و هر کس که به خواسته های آن تن ندهد باید اعدام شود. جای تعجب نیست که روبسپیر از رهبران عصر وحشت فرانسه به ایده های روسو جذب شود. برغم شهرت روسو به عنوان اندیشمندی که تجسم عصر روشنگری و پیشگام رومانتیزم است، قرارداد اجتماعی او فاقد اصالت و سرشار از موهومات است. و نسبت به آموزه های توماس هابز در رساله لویاتان که آن هم دیکتاتوری است و یک قرن پیش از کار روسو منتشر شده بود، پیشرفت چندانی نکرد. شاید به دلیل نبودی که روسو سالها پایان عمرش را با پارانویای وحشتناک سپری کرد.
گپ گفتی بود پیرامون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو که همکارم مرسلین ارسلا آن را تقدیم نمود. میدانید ادبیات پهناور زبان فارسی دری با ژانرها و بخشهای متنوع خود صلابت شگفت‌انگیزی دارد که مطالعه هر صفحه آن باعث حیرت خواننده می گردد. افزون بر کتب تاریخی، فلسفی، حماسی، عشقی و تصوفی، حکایات و روایاتی در خود دارد که در موارد غیر قابل باور می شود. از این جمله تحول و تغییر در حیات شماری از شاعران متصوف چون حضرت ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی و پیر لایخار مولانای کبیر و شمس، شیخ فریدالدین عطار و درویش و چند دیگر که حضور بحث آنها باعث تغییر حال در مواردی هم با پشت پا زدن به مال و منال و ترک دنیا می انجامد. از این جمله تغییر حال شیخ فریدالدین عطار است که بحث تصوفی این هفته ما در این شماره است با عنوان تغییر و تحول عطار با مرگ یک درویش و شاعری که مولانا او را ستود، به قلم محمد اسحاق قریشی که من آن را به شما می‌خوانم. عطار نیشاپوری شاعر و عارفی است که روایت‌های بسیاری از او و آثارش در حافظه مردم باقی مانده و هنوز که هنوز است زمزمه هفت شعر عشقش بر سر هر کوچه و بازاری جاری است. در مورد پشت پا زدن عطار به دنیا و مال دنیوی و راه زهد، گوشگیری و تقوا را پیش گرفتن وی حکایات زیادی گفته شده است. مشهورترین این روایت آن است که عطار در محل کسب خود مشغول به کار خود بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش حاجت خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این اتفاق به درد آمد و خطاب به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این اتفاق اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، شغل خود را رها کرد و رای حق را پیش گرفت. عطار پس از این ماجرا برای کسب علم و دانش به هند، عراق، شام، مصر و مکه سفر کرد و حج خود را هم به جا آورد. سپس به شهر خود نیشاپور بازگشت و در آنجا ماندگار شد. عطار مرید شیخ مجد الدین بغدادی و به روایتی شیخ رکن الدین عکاف بوده و تا پایان عمر حدود 70 سال با بسیاری از عارفان زمان خیش هم صحبت گشته و به گردآوری حکایات صوفیه و اهل سلوک پرداخته است و بنابر روایتی وی بیش از 180 اثر مختلف به جای گذاشته که حدود 40 عدد از آنان به شعر و مابقی نثر است. عطار نیشاپوری شاعری بود که مولوی او را ستود. وی مردی صاحب فکر و ژرف بین و خوش ذوق است که باید در دریای مواج و متلاطم و بیکرانه شعرش به غواصی پرداخت و اشعار نغز او را که فراوان است و در عین حال فصیح‌ترین از حیث بیان معانی بلند انسانی و عرفان مقامی ارج نهاد. عطار از جمله پرکارترین شاعران به شمار می رود و بنابر نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه بالا برخوردار بوده است، چنانچه مولوی درباره او گفته: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. همچنین شیخ محمود شبستری نیز در این مورد سروده است: مرا از شاعری خود آر ناید، که تا صد قرن چون عطار ناید. و یا مولانا در جای دیگر میگوید: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در شعر عصر مولوی بنابه گفته خود او سنایی پیشگام و چشم و چراغ است و عطار قافل سالار. مولوی به عطار نیز عشق می ورزد. پژوهشگران آثار مولوی عقیده دارند که اشعار عطار در منطق طیر محرک مولوی در سرودن نی نامه شده است. عطار معتقد است جهانی که ما با حواس خود ادراک می کنیم موهوم است. به عبارت دیگر ما فقط ظاهر اشیا را می بینیم و درک می کنیم، نه حقیقت و باطن آنها را. اگر حقیقت اشیا را می دیدیم در می یافتیم که اصل همه آنها یک چیز است. عطار برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کلام ساده و بی پیرایه و خالی از هر گونه آرایش است انتخاب کرده است. او اگرچه در ظاهر کلام و سخن خود آن وسعت اطلاع و استحکام سخن استادانی دیگر را ندارد، ولی آن گفتار ساده که از سوختگی دلی همچون او باعث شده که خواننده را مجذوب نماید و همچنین کمک گرفتن او از تمثیلات و بیان داستانها و حکایات مختلف یکی دیگر از جاذبه های آثار اوست و او سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته و آن دو نیز به مدح ثنای این مرشد بزرگ پرداختند. بحث تصوفی هفته را شنیدید در باب شخصیت شیخ فرید الدین عطار. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و ایام به کامتان باش.
امشب با قصه دل من گوش می کنی، امشب بکه سی دل من گوش می کنی، فردا مرا چکه سفراموش می کنی، فردا مرا چکه سفراموش می کنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره. من صدا دارد. امشب دل من خواست دارد، امشب دل من خواست دارد. Oh.